تأثیری در این زمینه نداره. و حتی ادعایی که توسط وزارت خارجه این کشور مطرح شده بر این اساس هست که طوفان‌های ریزگرد منشأشون شمال آفریقاست، در حالی که ما به صورت کاملا مستند و مستدل این رو تونستیم ثابت کنیم که سرچشمه این طوفان‌هایی که داره به کشور میرسه از کشورهای عراق و سوریه است، و همچنین تونستیم ثابت کنیم که اقداماتی که در بالادست این کانون‌ها یعنی در ترکیه اتفاق افتاده باعث شده که فعالیت این کانون‌ها به شکل کاملا شدید و محسوسی تغییر کنه.
درسته.
که باعث شده که این توده‌ها و با این وسعت و با این غلظت تشکیل بشه و وارد کشور ما بشه.
آقای دکتر، ما الان در هر دو سال یک بار شاهد طوفان‌هایی که هستیم که به فرمایش شما هر سال هم داره این قضیه تب و تابش بیشتر میشه و آسیبش به ریاهای مردم برمیگرده، مخصوصا استان سیستان و بلوچستان، خوزستان عزیز و کرمان و یک سری شهرهای دیگه. حالا اصلا من میخوام ببینم از خارج مرزها اگر ما نتونستیم، الان صحبت شما نشون میده که متاسفانه ما در حیطه بین المللی و اون تعهدهای بین المللی حتی نتونستیم اقدامات موثری بکنیم، درسته؟
بله.
الان میخوام ببینم در داخل این ستاد بحرانی که تشکیل شده و حدودا فکر میکنم 7-8 نهاد در اون دخیل هستن، اگر بخوایم بگیم که مهمترین بخشی که میتونه این بحران ها رو کمتر بکنه، نه بگیم مثلا از بین ببره چون این محال هست، کدوم سازمان هست؟ ما البته اینم بگم آقای دکتر، ما با سازمان محیط زیست صحبت کردیم، گفتن که وزیر محترم تشریف بردن، رئیس سازمان محیط زیست تشریف بردن عراق و سوریه، برای همین موضوعی که رئیس جمهور بهشون تاکید کردم و گفتن هر چه زودتر این موضوع باید حل بشه، و متاسفانه ما امروز از این سازمان کسی رو نداریم که پاسخگو باشن. الان میخوام به عنوان کارشناس از شما بپرسم که در بحث داخلی ما چه کردیم؟
ببینید، همونجور که سرکار عالی هم فرمودید، ما خوشبختانه ریاست مختار جمهور توجه ویژه‌ای به این قضیه داشتن و در حقیقت هوای پارک رو به عنوان حقوق شهروندی مردم به حساب آوردن، در همین راستا دستورات ویژه‌ای به سازمان محیط زیست و وزارت خارجه دادن. ولی خب متاسفانه ما در سالهای اخیر به این موضوع توجه نکردیم علارغم تمام هشدارها و تمام تذکراتی که پژوهشگران در این زمینه دادن، و وقتی به فکر این موضوع افتادیم که کشور کاملا درگیر این موضوع شده، یعنی تا زمان ساخت این سدها که چندین سال طول کشیده در کشور ترکیه و حتی زمان آبگیری، این اقدامات لازم انجام نشد و متاسفانه دیپلماسی بین المللی ما در زمینه محیط زیست فعال نشد و الان خب قطعا کار سخت
است. یعنی خود ما نخواستیم، درسته؟
متاسفانه ما بروز ظهور اقدامات رو در این زمینه ندیدیم.
درسته.
خب قطعا وقتی شما میخواید در راستای اقدام کنید که شاید مقابله با منافع در حقیقت محلی یک کشور هست، باید بتونید با پشتوانه فنی و پشتوانه علمی کاملا قوی اقدام کنید. چیزی که ما در کشور در سالهای گذشته دیدیم به شکلی نبوده که بخواد در این زمینه اقدام کنه. در رابطه با منابع و کانونهای داخلی کشور، ببینید، ما ماهیت کشورمون یک کشوری هست که خب دشتها و کویرهای زیادی داره. ما در داخل اینها کانونهای ریزگرد متعددی داریم که عمدتاً وقتی که ما استانهایی مثل یزد، مثل کرمان یا حتی سیستان و بلوچستان درگیر این اتفاقات میشه، عمدتاً برای اونها بیشتر کانونهای داخلی هستن.
درسته.
اما استانهای غربی مثل خوزستان، مثل ایلام، سیستان، مثل کردستان، اینها بیشتر برمیگرده به منابع خارجی.
خب آقای دکتر، الان بحث داخلی رو ما بازم مشخص نشد بره. که عواملی که میتونن کمک بکنن به اینکه این بحران‌های داخلی حل بشن چه سازمانی هستن و چه کمکاری‌های شکل گرفته؟
ما در گام اول باید یک شناسایی دقیق از کانون‌هامون داشته باشیم.
درسته.
که ببینیم هر در حقیقت منطقه کشور که داره تحت تاثیر این کانون‌ها قرار میگیره از چه کانونی به چه میزانی داره تأثیر میپذیره، و بعد بخوایم حالا با محدودیت‌هایی که در کشور داریم، از جمله محدودیت‌های بودجه‌ای، از جمله محدودیت‌ها در مهار کانون‌ها، بخوایم اولویت‌هامون رو شناسایی کنیم و در راستای کنترل اون کانون‌ها اقدام کنیم. بر اساس شواهدی که وجود داره و بر اساس این ریزگردهایی که ما داریم تو کشور مشاهده میکنیم به این نتیجه میرسیم که سازمانهای دخیل از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی در حقیقت میشه گفت اقدامات لازمی که باید در این زمینه انجام میدادن رو ندادن، که ما شاهد این هستیم که تو اصلا
همون بحث بهانه بودجه درسته.
حالا اینو باید دیگه از خودشون
چون ما یه سری تحلیلگر رو باشون صحبت کردیم در طی همین روزها که معتقد بودن بحث بودجه تنها گزینه ایه که یک بابی شده برای اینکه مدیران میگن که ما نمیتونیم انجام بدیم، به خاطر که بودجه ای که بخواد صرف پژوهشی بشه که منتهی بشه به اینکه فقط در کتابخانه ها بمونه بله. هیچ فایده ای نخواهد داشت. اما آقای دکتر این موضوع باعث تغییر اقلیم هم شده، اعتقاد داریم به این باور؟ الان این بحث خشکسالی ها که بعد ریزگرد ها رو هم تشدید کرده به تغییر اقلیم هم منتهی شده. من این سوالا میخوام ازتون بپرسم که چه کارهای مؤثری رو ما انجام بدیم شما به عنوان پژوهشگر که بتونیم این تغییر اقلیم رو که در همه دنیا وقتی بحث ریزگردها اتفاق میفته یه تغییر اقلیم هم صورت میگیره، ما چطور میتونیم وارد اون بشیم؟ حالا اگر نتونستیم بحران رو حل کنیم و این بحران ها باعث تغییر اقلیم در کشور ما شده، راهکارها برای این موضوع چی هست؟ من از شما خواهم پرسید و منتظر جوابتون خواهم موند. اما یک بار دیگه من سوال پیمکی رو به دوستان عزیز و شنوندگان عزیزمون مطرح بکنم. از دلایل افزایش گرد و غبار در کشور می شود کدام گزینه را مثال زد؟ گزینه یک چرای بیرویه دام ها در مراتع کشور، گزینه دو جنگل تراشی ها که ظرفیت آبی کشور را هدر می دهد، گزینه سه کم شدن آبهای زیرزمینی و گزینه چهار هم همه موارد. 30900 سامان پیمکی ما هست. من خیلی خوشحالم که شنوندگان عزیز ما همینطور دارن از مخصوصا استان سیستان و بلوچستان و خوزستان به ما پیام دادن و گفتن که وزش باد تنها گزینه ای هستش که چالش گرد و غبار رو در کشور ما میتونه حل بکنه و هر باری که مطرح میشه یا تعطیلی هست یا چالشی که میگن باید باد بیاد تا بتونه گرد و خاک رو از بین ببره. امیدواریم که در دولت جدید یک اقدام واقعا درست و به جای انجام بشه. آقای دکتر من در خدمتتون هستم برای پاسختون.
خواهش میکنم. البته به نظر من بهتره به این شکل این رو بیان کنیم که تغییرات اقلیمی باعث در حقیقت رخ داده چنین بحران‌هایی در کشور
میشه. برعکسش هم میشه و این اما این درستشه.
بله. این شاید بهتر باشه که به این شکل بیان کنیم.
بله.
و همونطوری که مجددا خدمتتون میخوام عرض کنم اینه که با توجه به ماهیت کشور ما که در حقیقت مناطقی قرار داره که بیشترین تأثیر رو داره از تغییرات اقلیمی میبینه، لازمه که ما برنامه ریزی خیلی قوی تری در زمینه علل خصوص مدیریت منابع آبیمون داشته باشیم که در حقیقت باعث به وجود اومدن کانونهای جدید ریزگر در کشورمون نشیم و حتی بتونیم با اقداماتی مثل کنترل در حقیقت این کانونها، حالا مثل مارچباشی یا مثل گسترش پوشش‌های گیاهی، بتونیم حداقل مناطقی که بیشترین تأثیر رو داره توی مناطق پرجمعیت ما مثل همین استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد که خدمتتون عرض کردم دارن.
خب مثلا مارچباشی موفق بوده طبق این، مثلا ما از دهه 80 این موضوعات رو داریم و هم موفق بودیم یا نبودیم.
این رو ببینیم که با چه وسعتی و با چه در حقیقت حجمی در طول سالهای مختلف این کار پیگیری شده.
درسته.
و مناطقی که این فرایند براشون اتفاق افتاده چقدر اولویت داشتن. بس ما نمیتونیم برای کل کشور بخوام یک نسخه واحد بپیچیم، برای هر منطقه و برای هر محدوده باید به اولویت همونجا این مطالعات انجام بشه و اولویت ها برای کشور تعیین بشه و بعد بر اساس این اولویت ها برنامه ریزی کنیم.
خب خیلی متشکرم. ساعت 12:09 هست. ما با شما شنوندگان عزیز بحث روز هستیم. امیدوارم که شما هم ما رو تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید.
بحث روز.
متشکرم شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه بحث روز که با ما هستین. سوال پیامکی رو من یک بار دیگه خدمت شما اعلام بکنم. از دلایل افزایش گرد و غبار در کشور کدام موضوع رو شما در نظر میگیرید؟ گزینه یک، چرای بی‌رویه دام‌ها در مناطق کشور. گزینه دو، جنگل تراشی‌ها که ظرفیت آبی کشور رو هدر می‌دهد. گزینه سه، کم شدن آب‌های زیرزمینی. گزینه چهار هم همه موارد. 3900 سامانه پیامکی ماست. تا ساعت 15 در خدمتتون هستیم. هر سوالی رو هم که فکر می‌کنید باعث شده که بحرانی در استان شما اتفاق بیفته و براتون سواله، میتونید از آقای طاهری و کارشناسای محترم برنامه ما بپرسین. خب ما آقای قربانی رو داریم اینجا. سلام آقای قربانی که ما ملحق شدین در برنامه. ممنونم، سلامت باشین، زنده باشین. عید شما مبارک باشه. اول ذی‌قعده رو هم و روز میلاد مبارک حضرت معصومه رو به شما تبریک عرض می‌کنم.
من هم به شما و همه دختران خوب کشورمون تبریک.
سلامت باشین. چقدر خوب که ما ملحق شدید. ما بریم سراغ پیامک‌های رده‌بندی بکنیم و در خدمت شما توی برنامه هستیم آقای دکتر. سلامت باشین.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. موضوعات بسیار خوبی رو شنیدم و استفاده کردم. از آقای طاهری می‌خواستم اینو بپرسم که آقای طاهری، به نظر شما علاوه بر در واقع منشأ‌های مختلفی که بهش اشاره کردید، چه منشأ‌های دیگری هم هستن که باید بهشون توجه کرد و ما برای مقابله با این پدیده، که البته بس فقط کشور ما هم نیست، به نظر میاد یک منطقه بزرگ درگیر این موضوع هست، اینو چه باید کرد به نظر شما؟
بله، همونطور که فرمودین این قضیه در حقیقت فقط محدود به کشور ما نیست. کشورهای سوریه و عراق با شدت خیلی بیشتر الان درگیر این بحران هستن و حتی خود کشور ترکیه که از نظر ما سهم زیادی در ایجاد این بحران داره، خودش هم داره در حقیقت از این بحران ضربه میبینه. ولی وقتی ما در مورد محیط زیست داریم حرف میزنیم، در مورد فرایندهای زیست محیطی داریم صحبت میکنیم، منظورمون یک سلسله فرایندهایی هست که همه اینها به هم مرتبطن و برهم خوردن تعادل یکی از این متغیرها میتونه روی بقیه موارد هم تأثیر بذاره.
اگه مستاقی هم بگید
این فرایندهایی که این در حقیقت پروژه های سدسازی بی‌رویه‌ای که در کشور ترکیه اتفاق افتاده و باعث کاهش در حقیقت حجم آب ورودی به کشورهای پایین دست خودش مثل ترکیه، مثل سوریه و عراق شده، باعث شده که کاملا تعادل زیست محیطی توی این محدوده به هم بخوره. به طور مثال ما شاهد این هستیم که پوشش گیاهی در این کشورها به شدت کاهش پیدا کرده. رطوبت خاک از تقریبا 3 سال گذشته با شدت خیلی زیاد در این کشورها داره کاهش پیدا میکنه و همچنین بارش و رطوبت هوا هم در این کشورها با تغییرات شدیدی همراه بوده که این باعث میشه که در حقیقت کانون‌های ریزگردی که در این کشورها وجود داشته فعالیت خیلی بیشتری داشته باشن و با وزش‌های باد با سرعت خیلی کمتر توده‌های ریزگرد رو همراه خودشون بتونن هم کنن و پس از اینکه کشورهای سوریه و عراق رو تحت تاثیر قرار دادن وارد کشور ما بشن.
آیا پژوهش‌های مستند و موثقی در این ارتباط انجام شده که بشه بر با ابتنای بر اون در واقع تصمیم گرفت در سطح منطقه یا حتی در بین محافل بین المللی و نهادهایی که متولی این کار هستن یا خیر؟
ببینید، در حال حاضر خب ادعاهای مختلفی در مورد کانونهای ریزگرد در این منطقه و عوامل مؤثر بر اونها وجود داره.
یعنی هنوز در حد ادعا شما مطرح میکنید؟
ببینید، کشور ترکیه این ادعا رو داره که اقدامات اونها تأثیر در این زمینه نداشته و بیشتر ریزگردهایی که داره منطقه میرسه از شمال آفریقاست. اما مطالعاتی که ما انجام دادیم میتونیم با در حقیقت به صورت مستند و مستدل ثابت کنیم که کانون‌های ریزگردی که در حداقل چند ماه گذشته با این شدت و حدتی که منطقه رو تحت تاثیر قرار داده کاملا در کشورهای عمدتاً عراق، سوریه و اردن بوده و همچنین میتونیم ثابت کنیم که فعالیت‌هایی که در کشور ترکیه در زمینه سدسازی‌ها و برهم زدن در حقیقت منابع آبی منطقه اتفاق افتاده تونسته به شدت بر فعالیت این کانون‌ها در پایین دست خودش اثرگذار بشه.
آقای دکتر، اگه ما فرض رو بر این بگیریم که به هر حال زیست اجتماعی انسان‌ها در کره زمین در واقع الزاماتی رو میطلبه و باید رعایت کرد این اصول رو، و اگر این اصول رعایت نشه شاید در یه مقطع دیگه امکان جبران هم وجود نداشته باشه، اینکه کشوری مثل ترکیه یا دیگری ادعای مطرح بکنه و کشورهای دیگر، آیا بر همین مدار و منهج حرکت کردن آیا به نتیجه میرسه یا باید تصمیم دیگری گرفت، باید در واقع تعاملات دیپلماتیک رو در دستور کار، و اصولا نقش نهادهای بین المللی کجاست در این موضوع؟
نه قطعا همینطوری که شما میفرمایید هست، و همینطوری که ما دیدیم حتی ریاست محترم جمهور هم هوای پاک ببخشید هوای پاک و هوای با کیفیت خوب رو از حتی حقوق شهروندی مردم اعلام کردن. در همین راستا وزارت دیدیم که یکی از نهادهایی که به صورت ویژه مسئول پیگیری این امر شد در کنار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت خارجه بود. قطعا باید ما دیپلماسی محیط زیست خودمون رو به صورت جدی فعال کنیم، چون این موضوع موضوعی هست که سال به سال به شدتش افزوده خواهد شد و میبینیم که برخلاف سالهای قبل داره با شدت بسیار زیاد و بخش زیادی از کشور ما رو تحت تاثیر قرار میده. میبینیم که غلظت‌هایی که به شهر تهران که شاید چند هزار کیلومتر از مرز کشور فاصله داره میرسه، بالای 1500 تا 1600 میکروگرم بر متر مکعبه. اگر بخوایم بهتر مقایسه کنیم و متوجه بشیم که این غلظت چه غلظتی است، باید بگیم که حد مجاز روزانه ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون ما 155 میکروگرم بر متر مکعب،
یعنی 10 برابر ها،
یعنی بیش از 10 برابر حد مجاز.
و چه تبعات جسمی و
کاملا ما میبینیم شاخص کیفیت هوامون در تهران به راحتی تو روزهایی که ما شاهد ریزگردها هستیم به بالای 400 میرسه که در محدوده خطرناک هست.
آقای دکتر، در دنیا آیا چنین پیشینه‌ای وجود داشته که بشه به مطالعات اون توجه کرد؟ مثلا در دنیا بوده که در مقطعی چنین پدیده‌ای وجود داشته باشه و براش فکر کرده باشن؟
ببین، من حالا در ابتدای صحبتم این رو خدمتتون عرض کردم که ما در منطقه خاورمیانه عمدتاً بیشترین تأثیر پذیری رو از در حقیقت تبعات تغییرات اقلیم داریم و خود این منطقه به شدت در حقیقت مستعد این بحران‌ها هست و چنین اقداماتی وقتی به این موضوع اضافه میشه کاملا تأثیر اینها رو تشدید میکنه. بله، مطالعات مختلفی در مخصوصا منطقه اروپا انجام شده که تأثیرپذیری کشورهای اروپایی از در حقیقت کانونهای ریزگردی که در شمال آفریقا هست رو به شدت روش کار کردن
و چه نتیجه به دست اومد اونا، چگونه
کاملا میتونیم به اون مطالعات در حقیقت ارجاع بدیم و حتی مطالعات داخل کشور خودمون میتونیم این رو انجام بدیم. این توانایی وجود داره که دقیقاً مشخص کنیم که چه مقدار ما از هر کدوم از کانونهای ریزگرد داریم تأثیر میپذیریم و حتی با چه غلظتی این ریزگردها از هر کانون داره به محدوده تهران میرسه، و برای اون بتونیم برنامه‌ریزی کنیم و این موضوع رو از طریق دیپلماسی بین‌المللیمون مورد پیگیری قرار بدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر طاهری. ما دکتر گل‌علی‌زاده رو هم روی خط ارتباطی داریم. آقای دکتر گل‌علی‌زاده سلام، روز شما بخیر. به عنوان کارشناس ارشد حوزه هواشناسی میخوام باهاتون صحبت کنم، بهتون سلام میکنم.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر قربانی و شنوندگان عزیز و مهمان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر گل‌علی‌زاده، شما نظرتون چه هست؟ ما در حوزه در واقع ناملایمات محیط زیستی که باش مواجه هستیم، در حوزه مأموریت شما چه ضرورت هایی وجود داره، چه اولویت هایی تعریف شده و چه باید کرد؟
ببینید، همونطوری که جناب علی و شنوندگان عزیز استفاده ما در حوزه محیط زیست با چند تا چالش یا که تبدیل به ابر چالش شده الان ما مواجه هستیم. یک بعد در واقع جزو اولویتی های تقریبا تمام دولت ها هم هست. یک بحث آلودگی هواست که در واقع الان بسیاری از کلان شهرهای ما در ببیجه در فصل زمستان در واقع متلابه این موج آلودگی هوا هستن. خب خسارات هایی که به صورت مستقیم به سلامت مردم داره وارد میشه و هزینه هایی که در واقع بازم تحمیل داره میشه به مردم و دولت، هزینه های بابت تعطیلی بنگاه اقتصادی، هزینه های بابت اختلال در سیستم های آموزشی، بحث پرواز، بحث گردشگری. خب خسارات بهداشتی که در سال 1399 وزارت بهداشت از بابت آسایش از دست رفته عمده برآورد کرده حدود 30 میلیارد دلار برای 25 شهر در یک سال در واقع برآورد شده، و مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا هم در واقع بیش از 21000 مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال 99. خب این نشون میده که در واقع اهمیت پرداختن به این مسئله و در واقع تلاش جهت رفع این مشکل محیط زیستی در واقع بیشتر در واقع احساس نیاز میشه. خب اخیرا هم که همه شاهد هستیم در واقع اردیبهشت و خرداد از 15 استان تا بعضا تا 23 استان ما درگیر رخدادهای گرد و غباری شدند و با این رخدادهای گرد و غباری با توجه به بررسی هایی که سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست انجام داده، عمده این کانون ها در خارج از مرزهای ایران در کشور عراق، سوریه، عربستان، بخش شمال افریقا و اردن هستش. اطلاع داریم که اخیراً ریاست محترم سازمان محیط زیست در به همراه یک در واقع گروه فنی کارشناسی به کشور عراق و سوریه مراجعه کردن تا بتونیم در واقع از طریق دیپلماسی موضوع حل کنیم. واقعیتش اینه که ما تا تقویت دیپلماسی نداشته باشیم نمیتونیم این کشورها رو روی یک میز تی یک برنامه و سند منطقی در واقع گرد هم بیاریم تا مشکل حل بکنیم. زمینی که صرفا این کشورها در واقع کافی نیستن، ما باید از کمک های فنی و مالی نهادهای بین المللی هم در واقع استفاده کنیم تا این مشکل رو، من فکر کنم حداقل یک پروسه 10 ساله هستش.
بله آقای دکتر، چقدر تو این زمینه الان اقداماتی شده که میشه گزارش کرد به مردم؟ یعنی در حوزه
دهه 90 یکی جلسات و تفاهم‌نامه‌ای رد و بدل شد، متاسفانه به دلیل شرایطی که در کشورهای همسایه وجود داشت اینا عملیاتی نشد و ما هم تعداد این کانون‌ها و هم سطح این کانون‌ها افزایش شد. الان در خود کشور عراق فکر کنم حدود 23 میلیون هکتار در واقع کانون‌های مستعد گرد و غبار وجود داره. وقتی ما در فصل مثل اردیبهشت مواجه میشیم، اگر باد سعودی و باد افقی وجود داشته باشه به سمت کشور، بسیار از شهرهای ما متاثر میشن از این گرد و غبارها. ضمن اینکه ما کانون‌های داخلی گرد و غبار رو هم داریم و برخی از استان‌های ما متاثر از این کانون‌های داخلی هستند و حتی اگر طوفان رخ داده در واقع خارج از مرزهای ما اتفاق میفته، یک هم افزایی هم داره اتفاق میفته.
آقای دکتر بذارید یه قدری سوال واضح‌تری بپرسم.
بله.
شاید شنوندگان عزیز شاید این سوال رو دارن که چقدر از این آلودگی ها منشأش داخلیه و چقدر خارجی؟ آیا اصلا چنین محاسبه ای امکان پذیر هست یا نه؟
تو بحث گرد و غبار میفرمایید؟
بله بله.
این گرد و غبار، این اتفاقاتی که امسال افتاد، بیش از 90% این در واقع چون طوفان ها اصلا ردیابیش مشخصه دیگه، نقشه های هواشناسی هست مشخصه این گرد و غبار از کجا بلند شده و تا چه مسیرها رو در واقع داره منتقل میکنه گرد و غبار.
یعنی 90% منشأ؟
بله. بیش از 90% بله منشأ. یعنی وقتی از غرب کشور کلیه استانهای و شهرهای غربی کشور ما متاثر میشن، میاد به تهران و سمت شمال میاد، خب این قشنگ مشخصه یک طوفان شکل گرفته و به همون نسبت هم داره.
نه منشأ اون کلمه بعدیشو نمیگید، منشأ چی داره، داخلی یا خارجی؟
نه منشأ خارجی داره.
90%
بله بله بیش از 90% منشأ خارجی داره. و یه موضوع رو من در واقع اینجا لازم اشاره بکنم، همه مشکلات ما در گرد و غبار تو حوزه خارج از کشور همش بحث سدسازی ترکیه نیست، بحث عدم مدیریت صحیح در منابع آبه. وقتی اراضی کشاورزی رها شدن به هر دلیلی، اونها میشه منشأ گرد و غبار.
باز شما دارید خارج از کشور رو میفرمایید دیگه، درسته؟
بله بله. این الان خودشون اخیراً بحثای مطرح شده که بحث پروژه گاپ و سد در واقع.
بله من همین رو هم میخواستم ازتون بپرسم.
بله سدی که در واقع 14 تا 8 سدی که رو دجله فرات کشور ترکیه در واقع رانزی کرده، بحث بازار آب رو راه انداخته، تشدید کننده وضعیت بوده.
آقای دکتر با توجه به اینکه شما میفرمایید 90% این آلودگی ها منشأ خارجی داره، پس بنابراین ما اگه از امروز هم اراده ای داشته باشیم و تمام اعتبارات لازم رو هم بذاریم، پس بیشتر از 10% رو نمیتونیم کاهش بدیم.
آقای دکتر ببینید یک موضوع، امروز این طوفانی که اتفاق افتاد، این طوفان حاصل در واقع جریاناتی که در خارج از مرزهای ما اتفاق افتاده، ولی فردا احتمال داره ما بادها و در واقع طوفان‌های داخلی رو داشته باشیم. این ما الان روزن 7 تا 6 میلیون هکتار ما کانون گرد و غباری داخلی داریم.
بله.
خب اینم در واقع یک ظرفیتی وجود داره، اگه ما برای اینم فکر نکنیم، هم ما با پدیده بیابانزایی مواجه هستیم، تخریب سرزمین داره اتفاق میفته، اینا همه میشن کانون‌ها و چشمه‌های.
آقای دکتر شما برای این همه کار واقعا اصلا من فکر می‌کنم خود این یه دولت می‌خواد، شما اصلا بودجه کافی برای این کار دارید یا ندارید؟
ببینید نه، به دلیل اینکه ببینید ما یه جایی باید هاست در واقع همین بودجه که جناب علی اشاره کردین، ما تو بحث تثبیت خاکا و اجرای عملیات ایایی برای سرزمین‌های تخریب شده داشته باشیم. بحث حق یعنی این حقابه شاید نیاز به هزینه نداره، یک مدیریت میخواد، توزیع درست منابع در واقع آبی و در واقع ادای حق مجلسی آب.
خب آقای دکتر اجازه بدید من نظر آقای دکتر طاهری رو هم در استودیو هستن بپرسم، بعد از شما میخوام اینو بپرسم که اصلا شما چه برنامه‌ای دارید، یعنی چه برنامه‌ای دارید و مبتنی بر اون چقدر اعتبار لازم دارید، آیا این در واقع ترسیم شده یا خیر؟ من تا قبلش نظر آقای دکتر طاهری رو هم در استودیو بپرسم.
شما سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر گلعزاده. همونجور که ایشون هم فرمودن توی طوفان‌های اخیری که در کشور اتفاق افتاد و از مرزهای غربی وارد کشور شد، سهم کانون‌های ریزگرد خارجی بسیار بسیار بیشتر بود، ولی برای مناطقی مثل در حقیقت جنوب کشور، استان‌های یزد، استان‌های سیستان و بلوچستان، برای اینها سهم کانون‌های ریزگرد داخلی عمدتاً بیشتر هست وقتی که ما در اونها طوفان‌های ریزگرد داریم و بسیاری از موارد واقعا با مدیریت صحیح مخصوصا در حیطه منابع آبمون و گسترش پوشش‌های گیاهی در جاهایی که اولویت بالا برای کنترل این کانون‌های ریزگرد داره میتونه بسیاری از مشکلات رو حل کنه و شدت فعالیت این کانون‌ها رو به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش بده. بنابراین من میخوام این نتیجه رو بگیرم که ما نمیتونیم.
شما با نظر 90% منشأ خارجی و 10% با این موافقی؟ چون
من واقعا نمیتونم و به این راحتی نمیشه درصد و عدد اعلام کرد و این لازمه انجام مطالعات خیلی کامل هست، ولی
قاعدتاً چنین اعدادی باید یک مبنای کارشناسی پژوهشی داشته باشه. حالا آقای دکتر هم شاید اعلام، آقای دکتر گلعلی‌زاده، اون عدد 90% منشأ خارجی شما مبتنی بر چه مطالعه‌ای؟
ببینید من بازم اشاره کنم که برای این طوفان‌های اخیر اشاره کردم که این طوفان‌های اخیر نقشه‌های هواشناسی نشون داد در واقع این ذرات داره از کانال چشمه‌های گرد و غباری که در کشور عراق و سوریه شناسایی شدن، قبلا اینا مطالعه شده، دقیقا داره از اونجا یک بر اثر یک در واقع فعالیت صعودی باد داره اتفاق میشه، این خیزش گرد و غبار داره انجام میشه.
پس شما طوفان‌های اخیر میفرمایید 90% منشأ خارجی شما.
ولی اشاره که آقای دکتر طاهری داشتن دقیقا درسته، شاید هم ما در کرمان یزد بگیم تا 90% کارون داخلیه تو کرمان یزد یا در بخش از استان‌های در واقع شرقی کشور ما. این دقیقاً
خب صدای آقای دکتر یه لحظه قطع شدن، نمیدونم آیا ارتباطمون هست هنوز یا نه. خب آقای دکتر شما بفرمایید که چقدر فکر میکنید در واقع نکته‌ای که آقای دکتر گلعلی زاده، چون گفتن 90%، حالا البته بعد تکمیلش کردن که در طوفان‌های اخیر این عددا بالاخره باید
نه تنها برای در حقیقت داخل کشور، بلکه ما اگر بخوایم این زمین این موضوع رو از طریق دیپلماسی بین‌المللیمون هم پیش ببریم، نیازمند مطالعات فنی و دقیق هستیم که دقیقاً مشخص بشه که چه مقدار از اینها سهم کانون‌های ریزگرد
شما به عنوان یک پژوهشگر حوزه محیط زیست، یعنی میگید هنوز ما به این قطعیت نرسیدیم،
ولی میتونیم با قطعیت بگیم بخش عمده تاثیرگذاری از کانون‌های ریزگرد خارجی بوده.
آقای گلعلی‌زاده شما هم بفرمایید.
بله برید آقای دکتر، یعنی ما حالا تفاوت نمی‌کنه عدد 70 باشه 90 باشه، ما تا نتونیم دیپلماسی لازم رو انجام بدیم، این کشورها رو گرد یک برنامه در واقع جمع نکنیم، ما باید برای اینکه بتونیم عملیات اجرایی رو در کل کشورهایی که مؤثر هستن و یا متأثر هستن از این کانال گرد و غبار، باید ابتدا اینا رو سر یک میز بنشینیم، بعد یک برنامه عمل منطقی تهیه بشه. اگر کشور ایران قرار هزینه بکنه در خارج از کشور، بدون اجازه مجلس محترم شورای اسلامی اجازه هزینه کرد نداره. یعنی این یک پروسه‌ای داره، پروسه باید طی بشه. گفتم اول باید پشت به توافق انجام بشه که پشت یک میز بشینن و این اراده رو شکل بدیم، با کمک نهادهای فنی و مالی بین‌المللی این پروژه رو انجام بدیم.
آقای دکتر آیا سازمان محیط زیست متولی این فراگرد هست یا خیر؟
ببینید چون بحث دیپلماسی، وزارت خارجه باید در واقع رهبری این گروه به عهده بگیره و از ظرفیت فنی دستگاه اجرایی مثل سازمان محیط زیست، سازمان هواشناسی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی که حالا زیر سازمان در واقع سازمان جنگل و مراتع است، بتونه از ظرفیت استفاده کنه برای اجرای عملیات. ما در سال 90 برنامه عمل ملی و منطقه‌ای رو تهیه کرده. من خودم 3 سال مسئول دبیرخونه گرد و غبار بودم.
بله.
اون زمان با کمک کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور ما این برنامه عمل رو تهیه کردیم، ولی چون اون در واقع همگرایی در بین کشورهای منطقه اتفاق نیفتاد و عملاً هیچ